بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. سوره مبارکه انسان با این آیه بعد از بسم الله شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آیا آمد زمانی برای انسان که چیز قابل ذکری نبود؟ گفتیم این حل استفهامه، اما استفهام برای تقریر، برای تثبیت، یعنی چنین چیزی بود. انسان یه وقتی چیز قابل ذکری نبود، و این انسان مقصود آدم ابوالبشر فقط نیست، انسان، طبیعت انسان. حالا آدم ابوالبشر یه وقتی همین جلا بود، لم یکن شیئا مذکورا. انسان‌های دیگه هم یه وقتی همین آدمایی بودن که پدر مادرایی بودن که بودن، حالا بله نطفه ای اونجا بود، تخمکی اونجا بود، ولی اینا کسی نبودن، چیزی نبودن. عرض کردم سوره انسان خدا همون اولش میزنه محکم تو سر انسان که تو هیچی نبودی. مقصود اینه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. چیز قابل ذکری نبودی، چیزی نبودی، هیچی نبود. بعد آیه دوم میفرماد انا خلقنا الانسان، ما انسان خلق کردیم. انسان باز به آدم فقط کار نداره، آدم ابوالبشر. من نطفه امشاج، از یه نطفه ای که این مربوط به غیر آدم ابوالبشر میشه طبق اون آیات. من نطفه امشاج، از یه نطفه ای که مخلوط بود. نبتلیه، ما این رو مبتلا میکنیم. حالا همه اینا رو بحث میکنیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، ما این انسان رو شنوا و بینا میکنیم. خب این که انا خلقنا الانسان من نطفه، جناب شیخ میگه خب این مربوط به آدم و حوا نیست، در غیر آدم و حوا میگه نطفه است. بعد کلمه نطفه به معنای آب قلیله، بعد به کار رفته در این چیزی که ما امروز به کار میبریم که معمولا در منی در واقع به کار میره، اون اولش بعد تبدیل میشه حالا به نطفه که ترکیب بین در واقع منی هست و تخمک. حالا اون، یعنی اون البته خود منی که حالا به اون معنا نه، اون اسپرماتوزیت هایی که در منی هست، اسپرم ها هست. امشاج براش چندین معنا ذکر میکنه جناب شیخ، شیخ طوسی از مفسران اهل سنت. میگه ابن عباس، حسن بصری، ربیع ابن انس، مجاهد، اینا گفتن امشاج یعنی مخلوط از آب مرد و زن. نطفه امشاج یعنی یه نطفه ای که خلیطی است از آب مرد و زن. حالا اونا میگن آب مرد و زن یعنی همینی که ما میگیم اسپرم مرد و تخمک زن. حالا این بحث های علمی امروز دیگه. قتاده گفته امشاج یعنی ابوار، این حالاتی که برای نطفه پیدا میشه، مزق میشه، عظام میشه، که در آیات دیگه بهش اشاره شده که نطفه تبدیل میشه به مزق، همون گوشت جویده شده، بعد عظام میشه، استخون پیدا میکنه و همین الی انصار انسان، تا اینکه آدم میشه. مجاهد گفته است که حالا اونجا یه قول مجاهد اینه که مقصود از امشاج یعنی همون خلیط ماء مرد و زن، ولی یه معنای دیگه هم گفته مقصود از امشاج یعنی رنگ‌های نطفه، یعنی نطفه به رنگ‌های مختلفه. نمیدونم واقعا نطفه ها رنگ‌های مختلف داره یا نه، اینو دیگه باید برید از متخصص بپرسید. عبدالله باز یکی از مفسرین اهل سنت گفته مقصود از امشاج یعنی عروق نطفه، ولی خود شیخ میگه ببینید آقا امشاج جمع مشیجه، مشیج یعنی مخلوط. بعد میگه ببینید اصلا این نطفه رو بهش گفته خدا امشاج به خاطر اینکه این یک مخلوطی است از همه اون خصوصیت هایی که این آدم داره. جالب اینجا میگه لعنه جعل فیها اخلاطا من الطبائع التي تكون في الانسان، طبیعت هایی که تو انسانه. بعد اون وقت طبیعت ها رو اینا چهار تا میدونستن دیگه، حرارت و برودت، یبوست و رطوبت، این چهار تاست، گرمی و سردی، خشکی و تری. بعد اینجوری تقسیم میکردن دیگه، مثلا میگفتن این طبیعتش خشک تره، این طبیعتش خشک، ببخشید، خشک گرمه، اون طبیعت خشک سرده، اون طبیعت تره گرمه، اون طبیعت تره سرده. بعد اینا رو با اون اخلاط اربعه، خون و بلغم و صفرا و سودا هم تطبیق میکردم، که بعد الان میگن، الان این تو طبای امروزی هم که اون طب قدیم رو میخوام بگن، مثلا میگن این طبیعتش صفراویه، اون طبیعتش بلغمیه، اون طبیعتش سوداییه، یا اون طبیعتش دمویه. خب شیخ میگه مشیج یعنی این، یعنی مخلوط از این خصوصیت هاست. بعد خدا اینا رو تبدیل میکنه خلاصه به یه آدم، فجعلناه سمیعا بصیرا، براش چشم و گوش میذاره، ثم شق له السمع والبصر، میشکافه یه جیش میشه چشم، یه جیش میشکافه میشه گوش. نبتلیه رو شیخ اینجوری معنا میکنه، خوب دقت کنید، علامه اینجا خیلی با شیخ متفاوت، میگه نبتلیه ای نختبره، این انسان رو ما امتحانش میکنیم. به چی؟ به ما نکلفه من الافعال شاقه، تکلیفش میکنیم به افعال سخت، لننظر ما طاعته و ما عصیانه، اطاعت و عصیانش چگونه است. یعنی این نبتلیه رو معنا میگیره به اینکه این انسان بعد از تولدش، بعد از تکلیفش، ما اینو در مقابل مسئولیت هایی قرار میدیم. خوب دقت کنیم، علامه طباطبایی میگه خب نطفه که یعنی همون ماء انسان مذکر، در حالی که به نظرم این تعبیر دقیق نیست، نطفه به آب انسان مذکر نمیگن، به اون میگن منی، نطفه اونیه که از ترکیب منی و بله منی و تخمک شکل میگیره، یعنی در واقع اون سلول اولیه، که حالا دیروز من عرض کردم یه جایی یک ویدیو دیدم که گفته بود وقتی که این تخمک اسپرم واردش میشه و این لقاح صورت میگیره، اون لحظه ای که اون امبریو شکل میگیره، اون به اصطلاح سلول اولیه جنین شکل میگیره، یک جرقه ای میزنه این، و این جرقه به خاطر جمع شدن فلز روی هست روی جداره، این بهش میگن جرقه روی، زینک سپارک. اینو من دیدم، حتی از کردم ویدئوشو گذاشتن توی اینترنت، گفتن اینو ما به میکروسکوپ فلان گرفتیم. و چون از این چیزا توی اینترنت زیاد میذارن که معلوم نیست علمیه یا نه، من رفتم ببینم مثلا این مبنای علمی داره. بعد دیدم در مجله نیچر که دیروز عرض کردم شاید مهمترین مجله در علوم طبیعی باشه در دنیا، مقاله‌ای هست راجع به زینک سپارک، توضیحی که میده همینه که موقعی که این داره تبدیل میشه به اون اولین سلول در واقع جنین، یه جرقه زینک سپارکی اتفاق میفته. حالا این نطفه ظاهرا برخلاف فرمایش علامه اینجا میگه قلب استعماله فی ماء ذکور من الحیوان، نطفه در ماء ذکور به کار نمیره که اصلا معنیه، علامه اینجا ظاهرا اشتباه کرده، نطفه در مورد اون سلولی که از ترکیب اسپرم و تخمک به اصطلاح ما، حالا به تعبیر اونها از ترکیب ماء رجل و ماء مرئه پیدا میشه. مشیج امشاجم میگه جمع مشیج یا مشج، مشج یا مشج، میگه یعنی همین که مختلطه، مشیجه یعنی مخلوطه. میگه وصفت بها النطفه به اعتبار اجزاء هل مختلفه و اختلاط ماء ذکور و الاناث. اینجا رو ایشون اینطوری درست میکنه، میگه نطفه خب بالاخره اجزا مختلف داره، ماء ذکور و اناث هم با هم مخلوط شده، پس مشیجه. این دو تا مطلب رو در واقع با هم داره قاطی میکنه علامه، ولی شیخ از هم جدا کرد، گفت بعضی ها گفتن مثل ابن عباس و حسن بصری و ربیع ابن انس و مجاهد که مقصود از امشاج یعنی اخلاط یک مخلوطی است از ماء مرد و ماء زن، که این یه معناست قابل قبوله. یه معناش هم این که نه، خودش طبایع مختلف رو در بر داره، که حالا اون بحثایی که امروز ما تو ژنتیک میگیم که در واقع این هسته اولیه انسان تمام خصوصیت های این انسانی رو که بعداً شکل میگیره داره، چون تمام خصوصیت هاش توی این در واقع ژنش موجوده. حالا علامه اینجا عرض کردم یه کمی چیز شده، ولی نکته مهمی که به نظر من حالا در تفاوت تفسیر علامه با شیخ وجود داره اینه، ایشون ابتلا رو، شیخ گفت ابتلا، گفتم اونجا دقت کنید، ابتلا گفت ای نختبره به ما نکلفه من الافعال الشاقه لننظر ما طاعته و ما عصيانه فنجازيه بحسب ذلك. یعنی بعد از اینکه این انسان بزرگ شد مکلف شد، الان نه، مثلا دختران در 9 سالگی، پسران در 14 سالگی، اون موقع ما اینا رو تکلیف میکنیم به افعالی که اون افعال یه سختی هایی داره، ببینیم کی اطاعت میکنه کی عصیان میکنه، نبتلی رو اینجوری معنا کرد. اما علامه یه چیز دیگه اصلا میگه کاملا متفاوت، میگه نبتلیه هو، این ابتلا یعنی همین حالات مختلفی که نطفه در رحم پیدا میکنه، تبدیل میشه به علقه، مزقه، عظام، اول خون بسته، بعد گوشت جویده شده، حالا به تعبیری بعد استخون، اینو میگه، میگه نبتلیهو یعنی این. بعد دلیلی که ایشون میاره چیه؟ میگه دلیلش اینه که بعدش میگه فجعلناه سمیعا بصیرا، نبتلیهو فجعلناه سمیعا بصیرا. یعنی چی؟ یعنی این نطفه احوالاتی رو طی میکنه، علامه اینجوری معنا میکنه، یعنی این نطفه میشه علقه، علقه میشه مزقه، مزقه میشه عظام، بعد فجعلناه سمیعا بصیر. میگه اگر مقصود از نبتلیه اونی بود که شیخ میگه المراد به ابتلائه امتحانه به تکلیف، میگه بعضی ها گفتن، میگه اگر این بود باید اول میگفت فجعلناه سمیعا بصیرا فنبتلیه، یعنی اول چش و گوش بهش دادیم بعد حالا امتحانش کردیم، نه اینکه بگه اول نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. بعد میگه حالا یکی بگه آقا دیگه اینا که صناعات ادبیه، این از باب تقدیم و تأخیره، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج فجعلناه سمیعا بصیرا ثم نبتلیه، این اینجوری بوده، بعد خدا اینو یه تقدیم و تأخیر قرار داده. جناب علامه گفت فرموده این حرف که الان شیخ هادوی زد لا یسقا الی، یعنی چی؟ گوش بهش نمیدیم، لا یسقا الی یعنی گوش نمیدیم، ما گوش نمیدیم به این حرفا، یعنی چفت بی ربط، این فرمایش ایشون. بعد علامه میاد روی این فجعلناه سمیعا بصیرا یه بحثی مطرح میکنه، میگه از آیه بعدش که میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، که ما انسان رو به راه هدایت کردیم، حالا یا شکرگزار یا کفران نعمت، معلوم میشه که مقصود از این فجعلناه سمیعا بصیرا نه اینکه فقط ما بهش چشم و گوش دادیم، نه، خدا میخواد بگه ما این چشم رو دادیم تا تو آیات خدا رو ببینی، گوش رو دادیم تا حقایق مربوط به خداوند و آخرت و دین رو بشنوی، یعنی ما اینا رو دادیم برای اینکه تو هدایت بشی، راه پیدا کنی، که از آیه بعد میاد اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرن و اما کفورا. میگه ما اینا رو دادیم تا این تو مقدمه بشه برای اینکه تو بتوانی راه رو پیدا بکنی. تعبیر ایشون اینه. فجعل آیه آخرش اینجوری معنا میکنه، آیه رو اینطوری این معنا میکنه آقای طباطبایی رضوان الله، میگه انا خلقنا الانسان، خلقنا الانسان من نطفتن هی اجزا مختلطه ممتزجه والحال، یعنی اون نبتلیه، والحال انا ننقله من حال الى حال و من طور الى طور فجعلناه سمیعا بصیرا لیسمع ما یأتیه من الدعوت الالهیه و یبصر الآیات الالهیه الدال علی وحدانیته تعالی و النبوت و المعاد. این فرمایش جناب علامه. ولیکن من هنوز هرچی تلاش کردم، گفت علامه فرمود لا یسقا الی، به حرف شیخ آدبی ما گوش نمیدیم. ما هم عرض میکنیم این فرمایش که شما فرمودید که مقصود از ابتلا یعنی من حال الی حال، این به قول عرب ها شما فرمودید لا یسقا الی، به حرف ما گوش نمیدی، این فرمایش شما به قول عرب ها می خوش فی مخی، تو کله ما نمیره، هرچی ما فکر میکنیم نمیشه. نبتلیه رو بگیریم به این معنا، ابتلا به معنای امتحان و اختباره، این که از یه حالی به حال دیگه تبدیل میشه. اسم اینو نمیشه گذاشت اختبار، که مثلا این نطفه تبدیل میشه به علقه، علقه تبدیل میشه به مزقه، مزقه تبدیل میشه به عظام، حالا مراحل تکوین جنینی، اینو اسمشو نمیشه گذاشت امتحان، که این امتحانی در کار نیست. چه امتحانی؟ چه ابتلاییه؟ ابتلا همونیه که شیخ میگه، اینه که ما این رو بهش میگیم آقا این کارو بکن ببینیم این کارو انجام میده یا نه، اینه بهش میگن ابتلا. بنابراین علامه میگه خب پس چرا گفت فجعلناه سمیعا بصیرا، چرا اینجوری گفت؟ که جوابش همونیه که خود علامه اشاره کرده، که خب یعنی خدا میگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج فجعلناه سمیعا بصیرا ثم نبتلیه، ما این نطفه مخلوطی از همه اون خصوصیات داره اینو از این خلق کردیم، چشم و گوش هم بهش دادیم، که حالا این چشم و گوش رو تأکید میکنه به خاطر اینکه این وسیله‌ایه که باهاش میتونه حقایق رو درک بکنه، این چشم و گوش از این جهت روش تأکید شده و الا اختصاص به چشم و گوش نداره. چشم و آره به عنوان مصداقه، مصداق مهم معرفتیه و الا ببینید ما حقایقی رو با بو کردن میتونیم درک کنیم، حقایقی رو با لمس کردن میتونیم درک کنیم، حقایقی رو با چشیدن، اینا هم هست، ولی چشم و گوش در بین حواس خیلی اهمیت بیشتری داره، برای همینه روش تأکید میشه به عنوان مصداق بارز. خدا میفرماد ما این انسانی که از نطفه این چنینی بود که همه خصوصیات مخلوطی بود، اینو خلق کردیم، اینو سمیعا بصیرا کردیم، رسوندیم به حدی که حالا میتونه درک کنه، فنبتلیه، ما اون وقت اینو امتحانش کردیم. بعد میفرماد آیه بعد انا هدیناه السبیل، راهو بهش نشون دادیم، حالا این یا شاکره یا کفران نعمت میکنه، که این توضیحش باز یه مقدار نیاز به مطلب داره فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.